و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
خدا دوستان سلام. رمان ضد آمریکایی خوشهای خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. نام رمان از شعر نبرد جمهوری سروده جولیا واردهو از طرفداران براندازی اصول بردگی گرفته شده که در شماره فوریه سال 1862 میلادی در ماهنامه ادبی اتلانتیک به چاپ رسید. جان اشتاینبک در سال 1902 میلادی به دنیا آمد. زندگی سختی داشت و در همان سختی ها داستان ها و رمان های مختلفی نوشت تا اینکه در سن 37 سالگی رمان خوشهای خشم را آفرید و به خاطر آن جایزه ادبی پولیتزر را بود. آثار مشهورش موشها و آدمها، چمنزارهای بهشت، به خدای ناشناخته، ماه پنهان است، شرق بهشت، مروارید، در نبردی مشکوک، راسته کنسرت سازان و همین رمان خوشهای خشم. خوشهای خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه‌گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق و حقه میلیون‌ها انسان رانده شده از سرزمین خود. رمان خوشهای خشم را تا به حال مترجمان گوناگونی با همین عنوان به فارسی برگرداندند و خلاصه‌های مختلفی از آن تهیه شده است. گفتنی است که مجله تایم این رمان را در فهرست 100 رمان برتر انگلیسی زبان جای داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پرآوازه خوشهای خشم را به قلم محمد باقر رضایی می‌شنوید.
فصل هشتم.
آل گفت باشه، اما من هیچ خوشم نمیاد تو بری. توم گفت ولی من براتون جز زحمت و دردسر چیزی ندارم، باید برم. مادر رو به آل داد زد، چرا نرفتی سر کار؟ زود باش. آل غرغر کنان رفت. روزا شارون آمد بالا سر توم. توم گفت قصه نخور خواهر، برات شیر تهیه میکنم. روزا شارون بیان که جوابی بدهد آهسته پلکایش رو بست. مادر از آشپزخانه برای توم صبحانه آورد. گفت بعد جایی گیر افتادیم. به محض اینکه برای بنزین پول در آوردیم راه میافتیم. من نمیذارم تو تنهایی جایی بری توم. آره مادر حق داری، باید از اینجا رفت. مادر سرش رو برگرداند و چشمایش به چشمای گشاد دخترش دوخته شد. گفت من هرچی از دستم برآمد کردم که خانوادم از هم نپاشه. وینفیلد اگه کسی نباشه ازش نگهداری کنه چی کار میکنه؟ مثل سگ ولگرد و وحشی میشه. روتی هم همینطور، چون هیچ که بلا سرشون نمیمونه. توم نرو، بمونو بلا سر بچه ها باش. توم با صدای خسته ای گفت خیلی خوب، خیلی خوب، نمیرم، گریه نکن. بس شیطون نمد. روز بعد پدر، آل و عمو جان بعد از کار به خانه آمدند. پدر گفت همونطور که پیشبینی کرده بودیم مزد رو کم کردن. عده زیادی کارگر جدید اومده. اینا حاضرن برای یه تیکه نون میوه بچینن و مزد کم بگیرن. از گشنگی دارن میمیرن. زود راضی میشن. تا میری یه هلو بچینی و بذاری تو جعبه هلو رو از دستت میقافن. برای چیدن میوه با هم مسابقه میدن، با هم زد و خورد میکنن. من به بادرس گفتم ما نمیتونیم با این موز کار کنیم. بهم جواب داد خب پس میتونیم بریم پی کارتون. کارگرهای جدید اومدن رو بیشتر نمیخوام. بهش گفتم اینا هم وقتی شکمشون سیر بشه دیگه حاضر نمیشن با این موز کار کنن. گفت پیش از اینکه شکمشون سیر بشه همه میوه ها چیده شده و فروش رفته. پدر خاموش شد و به فکر فرو رفت. عمو جان گفت شیطونای خبیث، به نظرم امشب هم منتظر یه عده کارگر جدید هستم. همینطور دارم میان. آره چند دسته پلیس و سرباز فرستادن همه جا رو بگردم. مادر پرسید حالا چیکار کنیم؟ چی به سر پسرم میاد؟ کسی جواب نداد. خودش ناگهان برخاست و گفت ما هممون از اینجا میریم. داد زد آل کامیونو حاضر کن. ادامه داد من فکر همه چیزو کردم. یه دوشک میذاریم تای کامیون، توم میره روش دراز میکشه، بعد یه دوچک دیگه میذاریم روش، بقیه اساسا رو میذاریم دور و برش. دیگه هیچ که حرف نزنه. همینه که میگم، دیگه چاره ای نیست. پدر اعتراض کرد انگار مرد خونه حق حرف زدن نداره. مادر گفت زود باش آل، زود باش، تا هوا تاریک نشده باید بریم. آل برای آماده کردن کامیون بیرون رفت. مادر به بقیه دستوراتی داد و همگی مشغول جمع‌آوری اساسیه شدند. مادر تشک‌ها رو ته بارگیر کامیون جا داد و توم را فرستاد آنجا. اساس‌ها را دور و برش چیدند و همه چیز آماده شد. وقت رفتن نگهبانی پیش آمد. پرسید چیکار می‌کنی؟ داریم میریم. چرا؟ خب دیگه. جای دیگه مزد بیشتری پیشنهاد کردم. راستی؟ کجا؟ طرفای ویت پاچ. ببینم یکی دیگه همراه شما نبود؟ اون کارگر دورگرد میگی؟ اون زودتر از ما رفت. با این مزد نمیتونست کار کنه. پیش از اینکه ما اینجا برسیم با ما همراه شده بود ولی ولمون کرد و رفت. وقتی میرفت صورتش زخمی نبود؟ نه، ما چیزی ندیدیم. نگهبان قانع شد، مانع را برداشت و کامیون به راه افتاد. زمین‌های مغرب از نخستین نشانه‌های دگرگونی می‌لرزید. کشورهای مغرب مثل اسبایی که نزدیکی طوفان را احساس کنند مضطرب بودند. مالکین بزرگ می ترسیدند زیرا تغییری را احساس می کردند ولی از پیشبینی ماهیت آن ناتوان بودند. رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. یک مرد یک خانواده دیگر از زمینش رانده شد. یک شب خانواده دیگر در کنار جاده چادر زد. خانواده دیگری سر رسید و چادرها برپا شد. دو مرد چنبرتنه زدند و زنها و بچه ها گوش دادند. خیشی پدید آمد. شما که از تحولات بدتون میاد و از انقلاب میترسید، این دو مرد چنبرتنه زده را از هم جدا کنید. اونا رو نسبت به هم کینه ورز کنید. از هم بترسونید. به هم بدگمان کنید. این نطفه ها چیزیه که باید از اون بترسید. زیرا دو مرد دیگه به اندازه یکی تنها و سرگردون نیستن. شما نمیتونید این رو بفهمید. زیرا مسئله مالک بودن برای همیشه شما رو در من منجمد میکنه و شما رو همیشه از ما جدا میکنه. بله، کشورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هستند. احتیاج چیزیست که فهم را به جنبش میآورند. فهم چیزیست که به سوی عمل میراند. نیم میلیون نفر در کشور جابجا میشوند. یک میلیون دیگر صبرشان به پایان میرسد و آماده جنبش میشوند. 10 میلیون نفر نخستین نشانه های خشم را احساس میکنند و تراکتورها همچنان زمین های تخلیه شده را شیار میکنند. اتومبیل های مهاجران همچنان در کوره راها میخزد. به شهرها میرسد و در جاده های بزرگ به سوی مغرب راه میفتد. افراد خانواده گرده هم میامدند و شبها را در گوشه دوره هم میلولیدند، چون حس میکردند که از دست رفته و متلاشی شدند. چون از جاهایی می آمدند که بینوایی و اندوه بران فرمان می راند. چون تحقیر و شکست را تحمل کرده بودند، پس همگی به جانب جاهای تازه و شگفتی می رفتند تا دوره هم جمع شدند، با یک دیگر حرف بزنند و زندگیشان و خوراکیشان را با هم تقسیم کنند. وقتی خانوادهی در کنار چشمه این چادر می زد، خانواده دیگری هم می آمد و هم اونجا چادر می زد و سپس سومی می رسید، زیرا دو خانواده آنجا را مناسب دانسته بودند و آنگاه که آفتاب غروب می کرد شاید 20 خانواده و 20 اتومبیل در آنجا گرد می آمدند. از 20 خانواده خانواده واحدی به وجود می آمد. همه جا و هر گوشه همینطور بود. بچه های همه می شدند، چون بی خانمانی قسمت شده بود و پیش می آمد که ناخوشی بچه از این 20 خانواده 100 نفر را از ناامیدی لبریز می کرد و به خاطر تولد کودکی 100 نفر تمام شب زیر چادر خاموش خشکشان می‌زد و بامدادی زایمان یک زن دل 100 نفر را از خوشنودی می‌انباشت. دیده می‌شد خانواده‌ای که تازه دیشب ترسان و له شده سر رسیده بود بغچه‌هایش را می‌شکافت تا برای مولود جدید خانواده دیگر هدیه‌ای بجوید. همه آنها اندک اندک هنگام شادر زدن، هنگام برخاستن، نشستن، راه رفتن به هم نزدیک می شدند و می دیدی که کسی گیتاری کوکن کرد و آوازی که مال همه بود در دل شب تنین می انداخت. مردها آواز می خوندند و زنها به آهستگی آهنگ آن را زمزمه می کردند. هر شب دنیای خلق می شد. دنیای کامل با ابراز دوستی ها و دشمنی های نوپدید. دنیای کامل با لشخا و بزدلهایش، با مردان آرام، مردان کمرو و خوبش، مردان بد و پررویش. در آغاز خانواده ها برای تشکیل دنیاهای خود کمرویی به خرج می دادند. اما اندک اندک فن تشکیل این دنیاها را آموختند. برایشان خودمانی شد. راه و رسم زندگیشان شد. و بعد کسانی پیدا شدند که برای دیگران حرف می زدند و قانونهایی وضع می کردند. بعد مجموعه قوانینی به وجود آمد و به تدریج که این مردم به مغرب نزدیک می شدند قوانینشان کاملتر و رنگینتر می شد، زیرا تجربه های افراد بیشتر می شد. خانواده ها آنچرا که باید رعایت کنند می آموختند. زندگی خصوصی در چادر را، حق به خاک سپردن گذشته را در ته دلشان، حق سخن گفتن، گوش دادن، حق پذیرفتن یا نپذیرفتن، کمک کردن یا کمکی نکردن، حقی که پسر برای خوشامد گفتن دارد و دختر برای خوشامد شنیدن، حق خوراکی برای گرسنه‌ها و برآوردن نیاز نیازمندان. و بدون اینکه کسی کلمه‌ای بگوید، خانواده‌ها حس می‌کردند که چه چیز برایشان خطرناک است و اینها باید برای همیشه از بین برود و چه چیز برایشان خوب است و باید بماند. و به تدریج که جمعیت به سوی مغرب می‌لغزید، قاعده‌ها قانون می‌شد. اگر کسی آب خوردن را می‌آلود و یا پیش آدم‌های گرسنه چیزهای خوب و اشتهاانگیز می‌خورد، از قانون سرپیچیده بود. در هر جمعی از مهاجران اگر عاقلی حس می‌کرد که عقلش برای جمع مفید است، آن را به کار می‌زد. ولی یک احمق نمی‌توانست حماقت خود را در هیچ جمعی جا بزند. در طی این شبها یک نوع امنیتی به وجود آمد که به تندی در همه جا گسترده می شد. کسی که چیزی برای خوردن داشت گرسنه‌ای را هم سیر می کرد. و این دنیاها شبها درست می شد. شبهایی که مهاجران خسته در راهی می ماندند و به عده دیگر که چادر زده بودند می پیوستند. اما بامداد چادرها برچیده می شد، لخت خوابها روی کامیونها بار می شد و ظرفها در جعبه ها جای می گرفت. اندکندک هر فرد خانواده جا و کار ویژه خود را می‌آموخت. پیر و جوان هر کدام در گوشه‌ای از اتومبیل و کامیون برای خود جای مخصوص داشت. شب‌های گرم و خفقان‌آور وقتی که به اردوی می‌رسیدند، هر کس بدون اینکه در انتظار فرمانی باشد، به کار خود می‌پرداخت. بچه‌ها چوب جمع می‌کردند و آب می‌آوردند. مردها چادرها را می‌افراشتند و رخت و خواب‌ها را پایین می‌آوردند. زن‌ها شام درست می‌کردند. وقتی اتومبیلی از جاده می رسید و کنار می زد، سوال و جواب ها جاری می شد. آقا، میشه شب اینجا سر کرد؟ البته خیلی هم خوشحال می شیم. مال کجا هستیم؟ مال آخرای آرکانزاس. آرکانزاسی ها اونجا هستن. تو چادر چهارمی. آب اینجا چطوره؟ خوشگوار نیست، اما فراوونه. خیلی ممنون، می مونیم. اتومبیل سنگین و با صدا به نزدیک چادر مورد نظر می رفت. می ایستاد. و آن وقت سرنشینان خسته و کوفته آن پیاده می شدند. سپس چادر خودشان را می افراشتند و آتشی دیگر روشن می شد و کسی شام می پخت. آنها که قبلتر رسیده بودند نزدیک می شدند، احوال پرسی می کردند، اسم محلشان را، سرزمینشان را، شهرشان را به هم می گفتند، دوستها و احیانا اقوام همدیگر را می یافتند. اه، مال اوکلاهامایی؟ کدوم قسمت؟ چروکی؟ نه بابا، همه قوم و خویشای من اونجان. آلن رو میشناسی؟ وینی رو چی؟ اینا توی چروکی خیلی معروفن. آره میشناسم. دوستی ها پدید میامد. بچه ها با هم دوست میشدند و بازی میکردند. دختران جوان هم دیگر را میافتند، رازهایشان را به هم میگفتند و عشقهای زودگذرشان را برای هم دیگر حکایت میکردند. مردها از زمینی که کمپانی ها، بانک ها و تراکتورها از چنگشان درآورده بودند حرف میزدند. یکی می گفت شاید معصیتی کردیم و خودمون خبر نداریم. از آینده می گفتند. این که نمی دونیم چی میشه. خدا کنه خوب بشه. شما کجا میرین؟ کالیفرنی. ما هم همه خیال داریم. ولی هر جا توی راه کار خوب پیدا بشه می مونیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. Thank you.
به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. پاره کنم دامت گر به جانم شرر نزند، هوای جنونم به سر نزند. امید دلم در برم بنشین تا مگر ز دلم غم برون برود، وگر نز چشم نخفته من تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم هر شکست مرا، وگر این قفس را برم شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا. سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیام نشانه تو. فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
نوای دلنگیز مهربانی در زندگیتون دوستان عزیز، همیشه ساری و جاری. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و تقاضا میکنیم که همچنان با ما همراه و هم کلام باشید. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ایران جغرافیای مهربانی که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه،
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمون قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست دست دادید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستید. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکست‌هایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و این که گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید، خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کار رو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود، چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
و اما بشنوید مستند فرهنگ رو.
مستند فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.